أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، أما تتمي از بحث ديروز كي محقق نائيني. بله، فرمون عرض می شود که ما بعد از آنی که مشتبه شد، یعنی گاهی خوب به دال اسمی و گاهی به دال حرفی مطلب مطرح میشه، اون وقت در دال حرفیش چیزی نگفته، در دال اسم شک میکنیم، خلاصه شک کردیم، محل بحثمون اینجاست که فرمود استصحاب باید بکنیم، استصحاب بقای حکم تمام. وجوب التمام بود موقعی که ما تو شهرمون بودیم، تا بیرون اومدیم، حالا یه قدی اومدیم، نمیدونیم به این نقطه‌ای که رسیدیم این وجوب تمام تبدیل شد به شکسته یا نشد. خب این نتیجه‌ش اینه دیگه، باید استصحاب بکنیم بقای تمام را. عرض میشد خب ما خود از اصل موافق نبودیم با محقق نائینی. نظرتون هست از چه جهت موافق نبودیم؟ از جهت این که گفتیم عرض کنم به خدمت شما، بله بله، بین این قسم چهارم، قسم چهارم و قسم پنجم بود دیگه، بله در قسم پنجم، یعنی که عرض می شد به خدمت باشد، دوران بین این که آیا این اطلاقی، دو تا اطلاق داریم، یکی در مقابل واو، یکی در مقابل او. نه، ما گفتیم که این اطلاق در مقابل او این محل چیزه، یعنی و به عبارت اخرى از هر کدومه، از هر او یکیه، از هر واوه، یعنی اطلاقش، اطلاقش که دلالت میکند بر این که ضمیمه ای نداریم، ضمیمه ای نداریم. این اقواست وقتی گفتن فلون چیز مثلا هر وقت واقع شد شما اون کارو بکن، خب یعنی خودش تنها دیگه منتظر چیز دیگه نیستیم، یعنی که بگیم خودش و چیز دیگه، نه، زور داره در این که به تنهایی. این اقواس، این ظهور. از ظهور دوم، ظهور دوم چیه؟ اینه که این خودش تنها، یعنی عدلی نداره، اما خب احتمال عدل هم گاهی از اوقات یه چیزی یه سببیتی داره، یه عدلی هم داره، یه چیزی هم سبب اتفاق میفته. این زیاده توجه فرمودید، فلهذا اینها دوران بین ازهر و ظاهره، تعارض و تساخر در موقعی که ظهوراشون مساوی باشن. اما اگر یک ظهور اقوا بود، این اقواییتش خودش قرینه است و ما باید به اون قرینه عمل کنیم. لذا ازهر مقدم می شود بر ظاهر، لذا احتمال ضمیمه منتفیه، می مانه احتمال این که هر دوتا خوب کافی باشن، چه این چه اون، این خوب. این طوری نظر ما این بود، عرض شود به خدمت شما، و گفتیم اشباه و نظاهر هم خیلی داره در فقه، موارد مختلفه در غیر بحث سببیه، بحثای دیگه عرض می شود. خب این گذشت، یه ایراد دیگه هم می شود گرفت به محقق ناینی که نتیجه کار را معکوس می کنه و اون اینه که در همین جایی که میگن اگر شک کردیم باید استصحاب تمام بکنیم، خب این استصحاب اصل عملیه که بهش میگن دلیل فقاهتی. اگر ما اماره ای داشتیم که بهش میگن دلیل اجتهادی، خب مقدمه برای اینکه یا حکومت داره یا ورود داره. خیلی خوب، پس باید به اون عمل بود. در ما نحن فی دقیقا داریم، بله مطلب درسته، بله و دیروز هم گفته شد، یه قدری هم ما تأمل کردیم و تتبع کردیم، دیدیم کاملا درسته. برای اینکه ما عمومات قصر را داریم، عمومات قصر چه میگه؟ عمومات قصر میگوید همین که آدم از شهرش خارج شد، خروج به شهر به چیه؟ از آخرین خونه های شهر آدم خارج بشه که دیگه آمده تو صحرا. خب این دیگه صدق میکنه که دیگه خارج شد. به این خروج عنوان سفر، یعنی سفر شروع شده، سفر دیگه شروع شده، توجه فرمودید؟ حالا 4 فرسخ میخواد بره یا 10 فرسخ یا 20 فرسخ، اما از کجا سفر شروع میشه؟ از همین که از آخرین خانه ها خارج بشه و وارد بشه تو صحرا. یدخل فی الصحرا فی خارج المدینه، دیگه سفر شروع شد. خب اون وقت ما عموماتی که داریم که المسافر یا قصه، مسافر باید نمازش قصر بخونه. حالا این منافات نداره، یه چند تا مخصص هم داره، مخصص های زیادی هم داره، هر اونا سر جای خودشون. بلا ما یه عمومات داریم یا نداریم؟ بله یه عمومات داریم. حالا از جمله مخصصات یکی همین قضیه حد ترخص بود. و حد ترخص خودش مخصصیه که وارد شده بر این عموم. گفته که چی؟ گفته که شما که مسافر شدید تا به حد ترخص نرسیدید نمی توانید قصر بکنید، پس یه مخصصیه. حالا اومدیم سراغ مخصص. اگر خود مخصص واضح بود مقدارش، خب بحثی نداری، مطلب تمام. اگر مخصص به علت تعارض ادله مشتبه شد که مقدار تحت ترخص چقدره، آیا رب فرسخه، آیا نیم فرسخه، آیا مثلا فرد برما چند کیلومتره، مشتبه شد. چرا مشتبه شد؟ به علت تعارض. در یه روایت آمده ازا خفیل از آن فقستر، در یه روایت آمده ازا خفیل جدران فقستر. رفای جدران یه مقداری کمی بعد از رفای از آنه معمولا. و حالا اینطور اون وقتی وقتی کار باید بکنیم توی مقدار مشتبه خوشک میکنیم، وقتی شک کردیم آیا به قول، گوش بکنین، به قول محقق ناینی استصحاب و تمام بکنیم در اون جایی که شک داریم، یا رجوع بکنیم به عموم المسافر و یقصر که گفته دیگه شما خب ما خب مسافریم دیگه، خب عموم هم داشتیم که یقصر باید قصر بکنیم. این عموم المسافر و یقصر تجو فرمودید خرج من اون مقداری که مخصص حجت شد، یعنی قدر متقنش مخصص اگر مشتبه شد چه مقداری حجته؟ بر قدم متیقن شد. مقداریش که حجته قدم متیقن شد، تو اون قدم متیقنش که تخصیص میخوره دیگه حرفی هم نداریم. بحث بر چیه؟ بحث در مقدار مشکوکه. در مقدار مشکوک مخصص حجت هست تو مقدار مشکوکش؟ ملنتر نخه. حجت نیست. وقتی حجت نبود عموم المسافر یا قصر اینجا را گرفته یا نگرفته؟ بله. حجیت هم داره یا نداره؟ بله داره. وقتی که حجیت داشت اگر در مقابلش حجت اقوایی را از بابت مخصص داشتیم از حجیت عموم دست بر می داریم. اگر در مقابلش این مخصص ما حجیت نداشت به علت همین مشتبه بودن، چیکار باید بکنیم؟ رجوع میکنیم به حجیت خود عام. حجیت عموم سر جاش هست، به قدری میتوانیم از حجیت عموم دست برداریم که در مقابل این مخصص حجت باشه. اما او جایی که مخصص حجیت نداره به علت چه حجیت نداره؟ به علت مشتبه بودن، باید رجوع کنیم به عموم. حالا این مطلب آخه بس که بحثا هم ماشاءالله زیاده، تجربه اجتهاد هم کار آسونی نیست، نباید مشتبه بشه به شبه مصداقیه. تارتن شبه مصداقیه است، اگر شبه مصداقیه بود به عموم عام نمیتونیم رجوع کنیم. اما الان بحثمون در شبه مصداقیه نیست، بحث ما در چیه؟ شبهه شبیه شبهه مفهومی، مفهومی هم نیست، شبهه تعارضیه است. از ناحیه تعارض ادله است، از ناحیه تعارض ادله در حجیت شک کردیم. مشتبه مقدار مشتبهی پیدا شده به علت تعارض ادله، آب چه کنیم؟ باید رجوع کنیم به عموم عام، چون حجیتش هست تا زمانی که حجت اقوا پیدا بشه. خب فرض اینه که حجت اقوا الان پیدا نشد، پس بنابراین مطلب کاملا صحیحه و نتیجه هم همین میشه که چی؟ که قدر در قدر متیقن از عموم دست. مثلا یه مقدار اومدیم از شهر خارج شدیم، هنوز نه خفای جدرانی شده نه خفای اذانی، میتونیم به عموم المسافر یقصه؟ نه، چون یقین داریم که چی؟ چون یقین داریم که احد الامرین، و درسته دیگه، خفای اذانی یا خفای جدرانی احد ما باید واقع بشه، خواهی هیچ کدام نشده پس نه، هنوز تمامه. اما در صورتی که کل الامر نه جمعش اجتماع اجمالی نداریم، نه اجمالی نداریم. اینجا قدمت به وقتی دوتا نیستن، یکی ای دو روایت صحیحه یا نه، حجت صادر شده از معصوم یا نه، یکیش یکیست، یکی ای دوتا صادر شده از معصوم یا نه، صادر شدن دوتا هم صادر شدن از معصوم. خیلی خوب، وقتی که صادر شدن از معصوم هیچ کدام نبود، بذاریمش زیر پا و چطور بذاریمش زیر پا؟ و قطعا صادر شدن از معصوم، پدت معارضم میدونن یکیشو خود صادر شده، دوتا هم صادر شده، در اینجا معارضه به اون معنا نیست، اینجا معارضه ایست که بهش دبین، معارضه سندی خود نیست که در صدورشون چیز بشه، هر دو صادر شدن از امام. اینجا این تعارض فرق داره با اون تعارض، در اون تعارض اصطلاحی در صدور یکیشون صادر نشده از امام، اینجا هر دو از امام صادر شدن قطعا، ولیکن چی؟ ولیکن انطباقشون مختلفه، شبه مفهومی است، نتیجتا در این شک می‌کنه. خیلی خوب، حالا اگر چنان چه نه خفا اذانی هنوز رسید شده حاصل شده نه خفا، خب معصوم یقینا خو اینو گفته، پس بنابراین احدهما که شد ما احتمال میدیم که این احدهما هر کدومش بود کافیه. اما در صورتی که بس با چرا یه حرف علکی میزنی؟ خب هیچ کدام میگم واقع نشده، خیلی خوب، نه شرط نیست، احدهما کافیه. پس بناهن علا ذالک اگر احدهما دلت بده که حرف علکی بی خودی وقت زلب نشد، یکیشون ای هیچ کدام واقع نشده قطع داریم که چی؟ خب معصوم یقینا اینا را گفته، پس باید لااقل یکیشون واقع بشه، پس یقینا دیگه المسافر یا قصر در کار نیست. اما اگر چنانچه احدهما واقع شد، این شرطی را که امام اضافه کرد گفت مسافر باید باشد، خفاء الاذان یا خفاء الجدرانی هم باید بشود. و شرطی اضافه کرده ما. حالا اگر یکیشون واقع شد خب بس دیگه کافیه، عموم هم هست، یکی هم که حاصل شده. پس بنابراین همین مرجع عموم عامه، اگر احدهما واقع شد خفی الاذان یا خفی الجدران کفایت میکنه. اون وقت ما شک کردیم که آیا دومی هم باید واقع بشه یا نه، و شک دیگه. اینجا شک کافی به در نمیخوره، باید رجوع کنیم به عموم المسافر یا قصر. نه عرفی، مسافر عرفی. بله
وقتی جایی که عرفیه، وقتی اشاره به ما مشخص کرده من مسافر شرعی ملاکمه.
چرا؟ نه مسافر عرفی ملاکمه. کی گفته؟ الفاظ حجتن در ظواهر عرفیه شون، الفاظ وارد در روایات حجتن در ظواهر عرفیه، در ظواهر عرفیه. منتهی کلمه شرعی که میگیم بعد از جمع بین الادله است، اما اول که این عام آمده حجیتش در چیه؟ در ظهور عرفیشه. مخصص هم ظهورات عرفیشون حجته، بعد باید جمع بکنیم بین الادله، و الا فی نفسه کل واحد حجته در ظهور عرفیشون. نه 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 خیر تخصیص، نه 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 اینطور نیست، نه تخصیص تخصیص، نه شما میگید تخصص، نه صدق نمی کنه سفر، سفر صدق نمی کنه. امام فقیدی گذاشته قید زائدی، لم یقل بهی احد، اینی که شما میگید لم یقل بهی حتی احد، لا هیچ کس نگفته. و المسافر یا قصر بالخروج من بیوت المدینه است، من بیوت المدینه لما خرج یصدق علیه انه دخل فی سفره اخذ بالسفر. ده نه دیگه، نه نه اونه، اون که شما مقصود اینه که تخصص، نه تخصص نیست، نه تخصیص. این اضافه شدن شرط حد ترخص من باب تخصیصه، نه من باب تخصص. من باب تخصص یعنی چه؟ یعنی ما قبلش مسافر نیست، امام اینه نگفته، گفته مسافر هست، اما این شرط هم اضافه باید بکنیم که تا اینجا بره. نه اینکه مسافر نشده، شده مسافر شده، اما این شرط هم باید رعایت بشه. و به عبارت اخرى این شرط دخالت در حکم داره، نه محقق موضوع نیست. موضوع السفر قد تحقق، حاصل شد، این شرط چیه؟ دخالت داره در حد و فیه. نه خود شرح نمی، خو همین عزیز من، خو میگم اینا آدم های بی سواد اغلب الفاظ اگر به حسب تیز باشه همون مسافرش فلا هم مخصصاتش همه حجتا در ظهورات عرفیشون. خب بهشون جواب دادم تمام ادله هرچه که داریم از آیات و روایات حجت فی الظهورات العرفیه، چی حجت در ظهورات عرفی. خیلی خوب تاج فرمودید پی این قضیه سفر شرعی کجا در آمده؟ این در آمده از اینجا که ما بعد زانی که اجتهاد کردیم و جمع بین الادله کردیم اینطور میشه مسافر بایستی حد ترخص هم رفته باشه، بایستی قصد سفر هم داشته باشه، بایستی مرور علی الوطن هم نکنه، بایستی راننده و نمیدونم فلان و این چیزها هم نباشه، ها همه اینا که دخیلن. خیلی خوب، این اشکال نداره. اون وقت میشه چی؟ مسافر شرعی که باید قصد. این معنی چیه؟ این نه، این نه به این معناست که از اول الفاظ در ظهورات عرفیشون حجت، نه الفاظ در ظهورات عرفیشون حجت هست، بعد ما باید جمع بین الادله هم بکنیم تا آخرش یه چیزی در بیاریم، آخرش یه چیزی در بیاریم، اینو میگیم اصطلاح شرعی. تشویق مودید، اما این نیست که از اول الفاظ در ظهورات عرفیشون حجت نباشه.
ظهور عرفی بعد از آمدن شرع هم حجت.
بله بله بله،
بعد از بیان شرع هم باید حجت.
بله 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 بله. چرا؟ برای اینکه شعر خودش تبعیت کرده از عرف در استعمالات الفاظ. لأن الشارع، نه تخصیص حکمی زده نه موضوعی. ایداد بیداد تخصیص حکمی جداست، غیر از دخالت در این در حجیت الفاظ. او ظهورات حجیه سر جای خودشون هستن، تخصیص حکمی میزنه، دخالت در موضوع نه. نمیگه سفری هست یا نیست، سفر هست، سفر عرفی. میگه حکم قصر را من میگویم نیامده، نه اینکه صدق سفر غلطه. یه مرتبه به لسان الحکومه میگه، میگه هاذا لیس بمسافرن، کسی که حد ترخص نرفت میگه من این را مسافر نمیدانم. ایتور گفت فرما شما درست. این میگن لسان الحکومه، اما ایتور نگفت، به لسان تخصیص گفت مسافر هست. اهم لحظه اول که از وطن خارج شد مسافر است یا نیست بلد. اما حکم قصر را درش تصرف کرده، گفته با اینکه مسافر حکم قصر نداره تا برسه به حد ترخص، اما نگفته مسافر نیست. اینو قاطی نکنی. پس توجه کردی عزیزم، با شما هستم. این اگر به لسان الحکومه بود، لسان حکومت یعنی چه؟ یعنی به کسی تا به حد ترخص نرسیده مسافر نیست. خب همچه چیزی نگفته. خب اما اگه این میگن لسان الحکومه، لسان تخصیص چیه؟ میگه مسافر هست، اما حکم تقصیر نمیاد تا این که به حد ترخص برسه. تصرف در حکم کرده نه در موضوع. ده بجرد آی مالکی طول کشید.
ما سد سفر اول کلامه. اگر ما بگیم این تبیین کننده سفر است، درست به لسان حکم آمده، اما میخواد در سفر معنا
بکنه. خیلی خوب، خب خلاف ظاهر کلامه، خلاف ظاهر کلامه. چرا ده اجازه؟ چرا خلاف؟ نه ده اجازه خلاف ظاهر کلامه. چرا؟ برای اینکه یه مرتبه میگه اذا خفی الاذان فسرت مسافرا فانت مسافر، اذا خفی الجدران فقد حصل لك السفر. گوش میکنی؟ آمده صدق سفر را اگر تبیین کرده، خب حق و جانب همین که گفتیم لسانش میشه لسان الحکومه. اما اگر به این کار نداره، اون صدق سفر از همون موقعی که از خونه از آخرین خونه خارج شدی دیگه حاصل شد. حالا میگه قصر در چه زمانی حاصل میشه؟ قصر و سلا خود دیگه ربطی نداره، صدق سفر از اول بوده. من زمانی که خارج شدید از شهر صدق علیک المسافر. اما کی حالا حکم وجوب قصر میاد؟ بحث حکمیه. از زمانی که نگفته اجازه بده. عجب، خلاف دلیل، خلاف دلیل. اگر در دلیل گفت اذا خفی الاذان سرت مسافرا، یعنی قبلش مسافر نبودی بعد میشی، خب حرف شما رو قبول داشت. اما اگر این نگفته، گفته اذا خفی الاذان وجب علیک القصر، برای خفای اذان برای ما چه آورده؟ عنوان سفر آورده یا وجوب تقصیر آورده؟ وجوب تقصیر آورده دیگه. در توضیح واضحات ما را معطل نکنین. اینا اینطوریه. پس بله تحصل ممار، این هم راجع به این. پس بنابراین میخواهیم امروز بعد از درس آسد، اسم شریفت چیه؟ آسد اسماعیل موسی بن نجار. به آسد اسماعیل بعد از درس امروز باید تشویقیه و تقدیریه بدهیم، چرا؟ چون ایرادش نکته ای را که گفته دیروز، حالا ما امروز تایید میکنیم و میگیم این درسته، توجه فرمودید. و این تکلفات و تمحلات و تعصباتی که به قلع داده میشود در رد آسد اسماعیل به نظر حقیر درست نیست و مطلب ایشون درسته.
بله.
و حکمش هم میشه، خب حکمش آره اضافه کرده، چون که وجوب القصر را و ازا قصرت افترت و ازا افترت قصرت که ملازمه دارن افطار و چیز با هم ملازمه دارن، این را امام به صورت حکمی فرموده و لحاظه سفر صدق میکنه، اما حکمش را امام اجازه نداد تا بعد از حد ترخص، حکمش نه خود عنوان سفر. اینم از این. پس بنابراین عرض کنم این مطلب تمام شد، رفتیم سر تنبیه سوم که دیروزم تنبیه سوم را خوندیم و رسیدیم به جواب محقق خویی. جواب محقق خویی اینه که در خطاب به شیخون الاستاد می فرماید که آقا جون این معنی حرفی و معنی اسمی ای بابت هیچ فرقی ندارن. من دیگه حاصل مطلب رو عرض میکنم، تو یه عبارت ممکنه یه کمی تفاوت داشته باشه، چون یه تفصیلی داده بود بین معنای حرفی در چه بابت، از در رابطه با دال علی العموم، که دال علی العموم آیا به معنی حرفیه یا دلالتش به معنای اسمیه، اینطور تفصیل داد محقق. نه حالا محقق خوی میگه نه این اصلا فرق نمی کنه، چون هر دوش قابلیت تعلیق داره، پس بنابراین این حرف میره پیکارش. اون چه که هست این است، یه تعلیقی آمده در کلام. تعلیق را از کجا میفهمیم؟ تعلیق را از ادات شرط، از ازا، از همون ادات شرط، هیئت شرطیه دلالت بر تعلیق میکنه. خب معلق شده چی؟ میفرماین معلق شده طبیعت ساریه. طبیعت ساریه معلق شد بر یه چیزی، مثل مثالی که گفتیم، اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء، یعنی هر وقت آب به حد کر رسید دیگه چیزی اون را نجس نمیکنه. این لا ينجسه شيء طبیعت ساریه است، یعنی طبیعت نجاست در جمعی افرادش این را سرنجس نمی کنن. پس این یه حکمیه، بهش میگن طبیعت ساریه. طبیعت ساریه در مقابل طبیعت صرف الوجوده. طبیعت صرف الوجود با یک فرد محقق میشه، اما طبیعت ساریه یعنی طبیعت در ضمن جمعی افراده. پس بنابراین اینجا ما معلقمون چیه به حسب ظاهر کلام؟ طبیعت ساریه، یعنی این که نجاست در ضمن جمیع افرادش، هر نجاستی برسد به این آب کر، این آب کر را نجس نمی کنه. خب معلق شد بر کریه. بعد می فرماید طبیعت ساریه وقتی که معلق شد نتیجه چیه؟ انتفاع بل انتفاع نتیجه شه. یعنی اگر چنون چه کریت نبود این طبیعت ساریه از بین میره. طبیعت ساریه یعنی نجاست در ضمن جمعی افرادش، نجس در ضمن جمعی افرادش قبلن که کر نبود میتونست این را نجس بکنه، الان که به کریه وقتی که کر بود، وقتی که کر بود طبیعت در ضمن جمعی افرادش نمیتونست این را نجس بکنه، حالا که قلیل شد، قلیل که شد دیگه میفرمند معناش انتفاعه، یعنی ما دیگه طبیعت ساریه را نداریم، یعنی این معلق ینتفی به انتفاع المعلق علیه. معلق حکم معلق ما چه بود؟ طبیعت ساریه بود. طبیعت ساریه دیگه از بین میره، یعنی نجاست در ضمن جمعی افرادش از بابت جمعی افرادش دیگه ما یه حکم نداریم. خب طبیعت ساریه رو نداشته باشیم اقتضا میکنه که دیگه هیچ وقت نداریم؟ نه، همچه اقتضایی نداره. ممکنه بعضی افراد باشه، بعضی افراد باشن، خب فرق داره با طبیعت. طبیعت ساریه منتفیه، منافاتی ندارد که نجاست در ضمن بعض افرادش وجود پیدا بکنه. پس معنیش این میشه اگر آب کر بود طبیعت ساری است. لا ینجسه اجل شیء، هیچ چیز نجسش نمیکن. اما اگر آب قلیل بود، نه تنجس پیدا میکنه. حالا تنجسی پیدا میکنه با بعضی از نجاسات، اما یعنی هر چیزی نجسش میکنه؟ نه، بعضی از چیزها، چون در تقابل با طبیعت ساریه چه داریم؟ طبیعت ساریه وجود نداره. خیلی و طبیعت ساریه وجود نداره. بعضی افراد چی؟ بعضی افراد خود یه ربطی نداره با اون، اونا ممکنه وجود داشته باشه. این جواب محقق خویی. بعدم میگه دلم دالش حرفی باشه اسمی باشه اینا هیچ تأثیری نداره. بالاخره مستفاد چه چه به معنای حرفی چه به معنای اسمی، مستفاد چیه؟ طبیعت ساری است. طبیعت ساریه علاکه لدن، چه اسمی چه حرفی، معلق شد با شرط، جمله شرطی معلقش کرد، مثلا معلقش کرد بر کریت. حالا کریت نبود، اون طبیعت ساری از بین رفت. طبیعت ساری از بین رفت، اما افراد، یه فرد و فرد، بعضی افراد باشن بعضی افراد نباشن، اون دیگه ربطی نداره به مسئله. توجه فرمودید این فرمایش و فرمایش محقق خویی را هم گفتیم بسیار بسیار دواب درستی است. بله بله، و خویی توضیحی هم دادیم، گفتیم وقتی میگن اذا بلغ الماء قدر کرن لا ینجسوش، معناش عاصمیت، یعنی به اعتصام رسیده، آب کر معتصمه. خب اگر کر نبود دیگه معتصم نیست، معتصم نیست، یعنی دیگه حالا قابلیت تنجس داره، اما دیگه یعنی همه چی نجسش میکنه یا بعضی از چیزا، معتصم نیست. معتصم اگر باشه قابلیت تنجس نداره. این قابلیت تنجس نداره اینو برداشتیم، فقد حصل قابلیت تنجس، از یعنی به کل شی و بعض الاشیا، بعض الاشیا لیسه بکن، لیسه بمعتصه المقدار. این هم توضیحی که ما در زیلش عرض کردیم، مطلب همینطور که خیلی هم واضحه که محقق خوبوی برد از مفهوم دیگه یه بحثار نداره. زابلغ الما قدر کر لا ینجسه شی، یعنی ازا کان قلیلا یسلح، یعنی ممکن ان یترجس به بعض الاشیاء، بعض چیزایی که منجس هستن. توجه فرمودید؟ نه، بعضی چیزهایی که نجس نباشن، کل شی دیگه، کل شی، کل شی. پس چی قیدش؟ قیدش خب اونو ببینید، چیزی که اینی که میفرمایید درسته، اما باید از ادله خارجی، یعنی بریم از خارج بفهمیم که آیا یه چیز. این دلیل ساکته، میگه اگر کر نبود قابلیت تنجس را به بعض اشیا داره. خب حالا چه بعضی هست نیست اینا دیگه از خارج باید. این دلیل ساکته، این دلیل، مفهوم دلیل ساکته. برای تشریحش و تفصیلش باید رجوع کنیم به ادله دیگه. نه 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 قبول نداریم. نه آره نه اصلا، بله بله اصلا اون تفصیل بین این که دال علی العموم به معنای حرفی باشه یا معنی است، چرا؟ چون محقق خویی، خود ما هم گفتیم در بحث معنای حرفی رو که خوندیم اونجا، گفتیم این چیزی که شایعه که معنای حرفی قابل تصور بالاستقلال نمیشه، این خلاف واقع، ما از اساس قبول نداریم. قابلیت لحاظ بالاستقلال را داره. شما میگید بین را، میگید امن البصره تعم علیها، سوالتون متمرکز سر خود معنی حرفی ملحوظ بالاستقلاله. اینطور خیلی مثال داریم. بله نه یه خورده نمیشه رفت. بله بله بله، تنبیه رابع، نه خیلی خیلی منازی مختصر. تنبیه رابع این است که اگر اتحد الشرط 5 دقیقه کمتر. اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. خب حالا می‌خوایم از یه نقطه نظر دیگه بررسیش کنیم. تعدد الشرط و اتحد الجزاء. خب مثل چه مثالی این که محل بحثمونه؟ مثلا اذا افطرت اعتق رقبه، اذا ظاهرت اعتق رقبه، ان قتلت خطأ فتحرير رقبه مؤمنه، يعني اعتق رقبه. متعدد آمده، بس شرط متعدد اما جزا چیه؟ اعتق رقبه. این مقتضای قاعده چیه؟ حالا بحث ما در جایی است که دلیل ظهور داشته باشد در سببیت مستقله، یعنی هر کدام ظهار برای خودش، افطار برای خودش سبب مستقلی است. این سببیت مستقله خودش مطلب را حل میکنه، ظهور پیدا میکند در این که اون طبیعت یکی. خب اعتق رقبه، طبیعت اعتق رقبه آمده، در هر ستاش هم یکیه، اعتق رقبه یه طبیعت ذکر شده. اما چی؟ از باب ظهور السببیه فی الاستقلال می فهمیم عتق رقبه‌ای که در مورد افطار هست یه فردی است جدای از عتق رقبه دومی و جدای از عتق رقبه سومی. شما میتونید یه نفر آزاد کنی بگی خودی طبیعت امتثال کرده؟ نه، ولی هر کدامشون جداگانه عتق رقبه‌ای لازمه. اون وقت اینجا بحثی داریم که احتمال تداخل اگر بدیم، گاهی تداخل در اسباب، گاهی تداخل در مسببات، معنیشون چیه؟ شنو معنا تداخل فی الاسباب و شنو معنا تداخل فی المسببات؟ اینا رو انشاءالله بعدش اگر شک کردیم نمیدونیم تداخل در اسباب هست یا نه، تداخل در مسببات هست یا نه، نه مقتضای قاعده چیه؟ چرا چرا آقایون هم یک قدری عجله دارن، بحث را میگذاریم برای فردا. صلی الله علیه و آله.